سه بعد از ظهر ایران، صدای فردا. احمد قابل پژوهشگر دینی درگذشت. معاون وزیر خارجه روسیه وارد تهران شد. تهران میگوید آمریکا از هند درخواست میانجیگری در پرونده هسته‌ای ایران کرده است. درود شنوندگان عزیز، گزارش ها حاکی از درگذشت احمد قابل پژوهشگر دینی اصلاح طلب ایرانی است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده است که احمد قابل امروز در بیمارستانی در مشهد درگذشت. احمد قابل از شاگردان آیت الله منتظری و از منتقدان آیت الله خامنه‌ای بود و چند بار بازداشت و زندانی شده بود. او سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. احمد قابل روز 25 مهر ماه دچار سکته مغزی شده و بار دیگر در بیمارستان بستری شده بود. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهوری آن کشور، امروز وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام روسی با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، و حسین امیر عبداللهیان، معاون او، درباره مسائل منطقه و سوریه گفتگو می‌کند. سفر بوگدانوف چند روز پس از سفر اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه به تهران انجام می‌شود. همچنین سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، چند روز پیش به خبرگزاری اینترفاکس گفته بود که در تلاشند تا دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به سرپرستی سعید جلیلی و کاترین اشتون در ماه نوامبر آبان ماه برگزار شود. عباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمریکا از هند درخواست کرده تا در پرونده هسته‌ای ایران میانجیگری کند. او افزوده که این درخواست حاکی از استیصال آمریکا در پاسخ به پیشنهادهای منطقی و سازنده ایران است. عباس عراقچی که از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، همچنین گفته است که تهران از میانجیگری کشورهایی که به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای کمک کنند استقبال می‌کند و او در سفر اخیرش به هند آخرین تحولات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را توضیح داده است. کره جنوبی پس از توقف 2 ماهه خرید نفت از ایران در ماه جاری واردات نفت را از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول یک مقام دولتی کره جنوبی، آن کشور در 2 ماه اوت و سپتامبر نفتی از ایران وارد نکرد، اما برای ماه اکتبر، مهر ماه، با پوشش بیمه ایرانی روزانه 200,000 بشکه نفت وارد می کند. این مقام کره جنوبی به خبرگزاری رویترز گفته است که با این حال میزان واردات سالانه نفت از ایران نسبت به سال گذشته حدود 1/3 کاهش خواهد داشت. بر پایه اطلاعات انتشار یافته از سوی شرکت ملی نفت کره جنوبی، آن کشور در 9 ماه گذشته حدود 37,700,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است که نسبت به سال قبل 41.3% کاهش نشان می‌دهد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در تماس تلفنی با نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، ضمن محکوم کردن ترور وسام حسن، رئیس اداره اطلاعات آن کشور، بر تعهد قاطع آمریکا به حفظ ثبات، استقلال، حاکمیت ملی و امنیت لبنان تاکید کرد. به گفته ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون و نخست وزیر لبنان درباره کمک آمریکا به تحقیقات درباره انفجار روز جمعه و کشته شدن وسام حسن به توافق رسیدند. ساعت 15:04 ایران و در اینجا مجله هفتگی رادیو فردا که به مسائل زنان می‌پردازد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. همراه ما باشید. چهارشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که تعدادی از دانشجویان و اقوام و بستگان حجت الله ربانی با تجمع مقابل سفارت سوئد خواستار آزادی این استاد دانشگاه شدند. پیش از این هم خبرهایی منتشر شده بود که تعدادی از اساتید دانشگاه و همکاران حجت الله ربانی محقق ایرانی که در سوئد در زندان به سر می‌بره با انتشار نامه‌های خطاب به صلیب سرخ جهانی و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت این محقق شده بودند. اما حجت الله ربانی چه کسی است و چرا در سوئد زندانی است؟ ماریا رشیدی دبیر انجمن حق زنان سوئد مهمان برنامه این هفته ای ماست تا به ما جزئیات بیشتری در مورد این خبرها بده. خانم رشیدی، برای ما میگید که رسانه‌ها در سوئد در مورد حجت الله ربانی و دلیل زندانی بودنش در زندان‌های سوئد چی نوشتن؟
این خبر متاسفانه شوک خیلی بزرگی بود تو جامعه سوئد با تیتر آدمخوار. آقای حجت الله ربانی بعد از اینکه از همسر قبلیشون جدا میشن ازدواج دوباره میکنن و زنی رو که حدوداً 20 و چند سال از خودشون جوانتر هست به سوئد میارن و بعد از مدتی ازدواج موفق نبوده و خانم جدا میشه از این آقا. این آقا که برجد به این خانم مشکوک بوده و نمیخواسته اصولا ازش جدا بشه و خلاف میلش این خانم طلاق گرفته بوده، با چاقوی جراحی، چون ایشون خود در بیمارستان کارولینسکای استکهلم کار میکردن، با چاقوی جراحی که داشتن لب پایین این خانم رو میبرن و میخورن و میگن که لبهاتو میخورم تا دیگه کسی نتونه اونا رو ببوسه. و همین باعث میشه که این خانم ضربه خیلی شدید چه از نظر جسمی چه از نظر روحی برش وارد شده و الان در آدرس مخفی هستش و این آقا هم الان در بازداشت پلیس سوئد هستش. میزنم 3-4 سالی شاید ایشون حکم بگیرن.
خانم رشیدی، در این خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس اومده که دکتر ربانی به دلیل شرایط فشار روحی در زندان اقدام به خودکشی کرده بوده. آیا رسانه‌های خبری در تایید این اخبار منتشر کردن؟
بعد از اینکه منم این خبر رو خوندم با همون بازداشتگاه تماس گرفتم و گفتم که آیا در مورد این آقا ناعادلانه برخورد می‌کنید؟ 2-3 روز بعد توی 2 روزنامه سوئد به نام افتونبلادت و اکسپرسن تمام اون صحبت ها رو رد کرده بودن و گفته بودن این آقا هم به شکل محقق در سوئد کار نمی کنن، چون سایت ایران نوشته بودن که ایشون چندین تز داشتن و چندین تحقیق در مورد سرطان کردن. این هم رد شده بود از طرف اون روزنامه که مصاحبه کرده بودن با مسئولین.
خانم رشیدی، از سرنوشت همسر آقای ربانی اطلاعی دارید؟ آیا ایشون همچنان در سوئد هستند و آیا جراحی‌های ترمیمی برای ترمیم کردن لب بریده شده ایشون بر صورتشون صورت گرفته؟
در چنین شرایطی اولین کاری که اینجا انجام میشه اینه که اون زن نگونبخت رو به خانه‌های امن منتقل میکنه و تمام هویت و آدرسشون مخفی میشه و هیچ کس به هیچ وجه نمیتونه دسترسی داشته باشه به اون زن. این خانم تحت مراقبت شدید هستش، محافظت میشه ازش و طبیعتا لبش رو ترمیم میکنم. بازم اینجا خواهش کنم اگه این خانم صدای منو میشنوه با من تماس بگیره. من بسیار مایل هستم که از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم و هر جوری و هر شکلی که بتونیم به این عزیزمون کمک
بکنیم. به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اتوبوس مثل همیشه دانش آموزان دختر رو از مدرسه در دره سوات پاکستان به خونه باز می‌گردوند که با دستور یک گروه از طالبان در یکی از مناطق پرتردد شهر متوقف شد. یکی از اعضای طالبان وارد اتوبوس شد و با صدای بلند فریاد زد ملاله و پس از اون شلیک 3 گلوله برای لحظه‌ای، فقط لحظه‌ای سکوت رو بر اتوبوس، منطقه و حتی شهر حاکم کرد. اما تنها 3 روز بعد 9.5 میلیون دانش آموز پاکستانی به خیابون‌ها اومدن تا نشون بدن که دیگه شلیک گلوله نمیتونه اونها رو از تحصیل باز بداره. هدف گلوله‌ها ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی بود که از 11 سالگی تلاش خودش رو برای ایجاد صلح در منطقه و فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران آغاز کرده بود. ملاله با انتشار خاطرات روزانه خودش از دشواری‌های زندگی و تحصیل در مناطق تحت کنترل طالبان سخن گفته بود. همین تلاش اون باعث شده بود که سال گذشته جایزه ملی صلح پاکستان به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا بشه. بنیاد بین‌المللی حقوق کودکان هم سال گذشته ملاله رو نامزد دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان کرده بود. همون موقع ملاله در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفته بود:
No, I have rights. I have the right of education. I have the right to play.
من حقوقی دارم. حق دارم تحصیل کنم. حق دارم بازی کنم. حق دارم آواز بخونم. حق دارم با دیگران گفتگو کنم. حق دارم برای خرید بیرون برم و حق دارم حرف بزنم.
اما حالا کمتر از دو هفته پس از اینکه گلوله اسلامگرایان افراطی جمجمه ملاله یوسفزای 14 ساله را هدف قرار داد، او در بیمارستانی در بیرمنگام بریتانیا تحت معالجه است. او در حالی با آمبولانس هوایی بیمارستانی در راولپندی پاکستان را ترک کرد که طالبان پاکستان مسئولیت ترور او را بر عهده گرفته و او را نماد کفر و هرزگی خونده بود. طالبان اعلام کرده که حتی اگر ملاله زنده بمونه یک بار دیگه برای کشتن او تلاش خواهد کرد. تهدیدی که از سوی دولت پاکستان بی پاسخ نموند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان برای دستگیری سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته جایزه 1,000,000 دلاری تعیین کرد.
من 10 کروڑ روپے کی باونٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو اس کو 10 کروڑ کی
من برای سر احسان الله احسان جایزه 100,000,000 روپیه ای اعلام می کنم. هر کس او را بگیرد جایزه را دریافت خواهد کرد. این به خاطر آن است که ما می خواهیم این گونه تروریسم را ریشه‌کن کنیم
که همه این کا خاتمه کرنا ہے.
سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در مورد ملاله یوسفزایی میگه:
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران را قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژه‌اش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن.
اما حق تحصیل تنها حقی نیست که طالبان تلاش میکنه از زنان و دختران پاکستان و افغانستان بگیره. سعید پیوندی:
آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
پزشکان میگن وضعیت جسمانی ملاله تحت کنترله و امیدوارن که در روزهای آینده شاهد پیشرفت درمان اون باشن. اما اونگونه که خبرنگاران محلی پاکستان میگن، حمله به ملاله تأثیری بیشتر از شلیک 3 گلوله در پاکستان بر جای گذاشته. عبدالحای کاکای، گزارشگر رادیو مشعل بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که خاطرات روزانه ملاله رو منتشر میکرد، به رادیو فردا میگه اینک همه پاکستان با ملاله است.
Malala is a celebrity in Pakistan.
ملاله در پاکستان مشهور شده و تمام پاکستان پشتیبان این دختر شده. با این دختره و حمله به او سراسر پاکستان رو تکون داده. این دختر از بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق هم مشهورتر شده. چرا که خانم بوتو نخست وزیر بود و کشته شد. اما خب کسانی هم بودند، یعنی مخالفان سیاسیش، که از کشته شدنش خوشحال شدند، که خب اقلیت بودند. اما در مورد ملاله هیچ کس مخالف او نیست.
In Malala case, nobody is against her except Taliban.
در سال 2009 زمانی که طالبان اعلام کرد تمامی مدارس دخترانه در منطقه سوات پاکستان رو تعطیل خواهد کرد، ملاله آرزوهاش رو در برابر خبرنگار نیویورک تایمز بر زبون آورد. آرزویی که پدر ملاله همچنان امیدوار دخترش روزی به اون دست پیدا کنه.
I want to get my education.
من میخوام تحصیلمو ادامه بدم. میخوام دکتر بشم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت زنان در ایران و همینطور برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. 00420221122112 میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید. فقط کافی عنوان صدای دیگر یا دیادر وایس رو بر روی پنجره صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.